الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجهم شریف. بحث ما در شرایط عقد ذمه بود. حضرت امام رضوان الله علیه یک سری شرایطی رو ذکر کردن. من برای یادآوری فقط اشاره میکنم که فرمودن القول فی شرایط ذمه، الاول قبول الجزیه بما یراه الامام علیه السلام او وال المسلمین علی الرؤوس او الاراضی او هما او غیرهما او جمیعهما، الثانی ان لا یفعلوا ما ینافی الامان مثل العزم علی حرب المسلمین و امداد المشرکین. بعد فرمودن مخالفت هذین شرطین مستلزمه للخروج عن الذمه، بل الاول منهما من مقومات عقد الجزیه و الثانی منهما من مقتضیات الامان، ولو لم یؤدا شرطا کان حسنا ولو فعلوا ما ینافی الامان کانوا ناقضین للعهد و خارجین عن الذمه اشترط علیهم ام لم یشترط. الثالث ان لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا کشرب الخمر و الزنا و اکل لحم الخنزیر و نکاح المحرمات. الرابع قبول ان تجری علیهم احکام المسلمین من اداء حق او ترک محرم او اجراء حدود الله تعالی و نحوها و الاحوت اشتراط ذلک علیهم. تو مسئله دوم فرمودن لو شرط هذان القسمان فی عقد الجزیه فخالفوا نقض العهد یا نقض العهد و خرجوا عن الذمه، بل یحتمل ان یکون مخالفت هذین ایزن موجبتا لنقض العهد عقد مطلقا فیخرجوا عنها بالامتناع و المخالفه و الام یشترطا و الام یشترطا علیه. نکته ای که میخوام عرض کنم دوستان دقت کنن، یک بحث کلی است. ما این بحث کلی رو در حقوق قراردادها بحث کردیم، البته خیلی سال پیش، شاید نزدیک 16-17 سال پیش ما این بحث رو اونجا مطرح کردیم. این یک قاعده عمومی است در قراردادها. به طور کلی یک قرارداد از دو بخش تشکیل میشه. خوب دقت کنید. یک بخش اون چیزی است که دو طرف قرارداد قصد میکنند از این قرارداد. مثلا وقتی شما خرید و فروش انجام میدید، بایع قصد میکنه که مبیع رو تملیک کنه در ازای تملک ثمن، و مشتری قصد میکنه که سمن رو تملیک کنه در ازای تملک عثمان. این یک مطلب. مطلب دوم این است که شما اون چرا که قصد کرده اید در قرارداد ابراز کنید به مبرزی که از نظر عقلا ابراز اون مفاد محسوب بشه. این ابراز در قراردادها میتونه به قول باشه که شما با سخنتون ابراز کنید، میتونه به فعل باشه. خوب دقت کنید، این حرفی که میزنم با اون چیزایی که عادتاً تو مباحث فقهی گفته میشه یک کمی فرق داره. شما این ابراز میتونه به قول باشه، میتونه به فعل باشه. حالا این قول ممکنه به عربی باشه، به فارسی باشه، ممکنه در قالب دوتا گزاره خبری باشه، ممکنه در قالب یک گزاره خبری، یک گزاره سوالی باشه. اینا همه ابراز محسوب میشه از در عقلا. یعنی مثلا وقتی شما میخوای یه چیزی بخرید، خب اولا شما باید قصد خرید و فروش کنید. قصد خرید و فروش یعنی این که شما تملیک ثمن و تملک مثمر و فروشنده هم تملیک مثمر و تملک ثمن رو قصد کن. این اولا. ثانیا اینو باید ابراز کنید. ابرازش یه وقت به اینه که شما اون فروشنده به شما میگه که من این رو، این کالا رو به 1000 تومان به تو فروختم، شما میگی قبول کردم. این یه راهش، همونی که حالا قدما خیلی به این علاقه داشتن، به فعل ماضی باشه و ایجابش تقدم بر قبول داشته باشه. یک وقت هست که شما بهش میگی آقا من این رو 100 تومان ازت میخرم، اون میگه قبول کردم. یک وقت هستش که شما به اون میگی آقا 100 تومن این رو میفروشی؟ اون میگه بله. ما میگیم این قرارداد تموم شد. یک وقت او به شما میگه 100 تومن اینو میخری؟ میگه بله. ما میگیم قرارداد تموم شد. همه اینا از نظر ما عقد به صیغه است. البته فقهای متأخر اکثریتشون همین مبنا رو قبول دارن که اگر ابراز به لفظی صورت گرفت که اون لفظ مبرز بود عقلائیاً و اون مفاد رو ابراز میکرد، این میشه عقد صحیح. تو بحث عقد بیع یه بحثی دارن که مرحوم شیخ چقدرم بحث کرده و اگر حساب بکنی چندین میلیون ساعت از وقت طلبه ها در طول تاریخ بعد از شیخ تا الان صرف این بحث شده، بحث بیع معاتات، که چقدر بحث کرده بالاخره بیع معاتات تملیک تحقق پیدا میکنه یا تحلیل منفعت، تحلیل تصرفه و از این جور بحثایی که شیخ رضوان الله علیه کرده. خب اون بحث ها بنابر این بحثی که عرض کردم معنای خودش از دست میده. نتیجه اون میشه که امام رضوان الله علیه تو تحریر فرمودن، بسیاری از فقهای متأخر فرمودن که معاتات مثل عقد به صیغه میمونه، هیچ فرقی، عقد به لفظ میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. اگر فعل شما بیانگر مفاد قرار داده، یعنی شما با عملت یه کاری میکنی که معلومه، یعنی داری میخری، اونم یعنی داره میفروشه، عقلائیاً یعنی، یا نه اینکه شما یک قرار بین خودتونه، نه اون نه، عقلائیاً کاری که شما میکنی اینه معناش. مثل اینکه مثلا اون آقا توی مغازه، مثلا الان فرض کنید خرید و فروش های متعارف که شما میکنی، میری یه توی مغازه اونجا یه اتیکت زده که آقا این جنس مثلا 1000 تومن، شما یه دونه از اون برمیداری یه 1000 تومنی میدی به فروشنده، میای از مغازه بیرون. اگه اونجا شما بگی آقا وایسا وایسا اینجوری نمیشه، تو بگو من این کالا رو به 1000 تومن به تو فروختم، قصد کنی یا قصد تملیک این کالا به من در ازای تملک این 1000 تومن، بعد من بگم بله، اون فروشنده میگه آقا شما دیوانه ای، برو یه تیمارستانی روانشناسی جای خودتو نشون بده. در حالی که طبق مبنایی که شما تو مکاسب خوندی، شما این معاملاتی که میکنید اصلا هیچ کدومش معلوم نیست مالکیت ایجاد کنه. اما اینجوری نیست، عقلائیاً شما دارید میخرید. میگه چیکار کرد این آقا؟ میگه این خرید. نمیگن اجاره کرد، نمیگن دزدید، نمیگن آریه گرفت، میگن آمد از مغازه من. از اون بپرسی میگن آمد از مغازه من اینو خرید، اونم میگه من خریدم، همه مردمم هم که اونجا دیدن میگن آقا اینو خرید، ما دیدیم رفت کالا رو برداشت، پولش هم برای آقا گذاشت. خب این فعلی که مبرز عقلائی است کافیه. این یه بحث. بل صیغه لفظی لازم نیست، این همه گفتیم برای همین دیگه. هیچ لفظی به هیچ لفظی معاتات یعنی اونجایی که ابراز به فعل باشه، فقط همین مقدار، فرق نمی کنه. مگر یک جایی یک عقدی وجود داشته باشه که ابراز به فعل رو ما درش قبول نداشته باشیم، اونم به دلیل خاص. مثل چی؟ مثل نکاح، که امام و آقای خویی هر دوشون گفتن ابراز به فعل کافیه. فوقش تو کتابای استدلالی شد، تو کتابای فقهیشون، خب از شما ها میترسیدن بالاخره تقیه کردن، بعد گفتن آخوندان میگن آقا تو اینو بگی دیگه بازار عقد و ازدواج ما رو هم کاسب میکنی. همون گفتن نه، زوج تو موکلتی ایله موکله، که اینجوری باید بگی و الا شما روایه. البته حالا در نکاح یک تحلیلی داره یکی از آقایون بزرگان استاد ما جناب آقای حائری حفظه الله، که ایشون میخواد توجیه کنه که نه، در نکاح این قاعده عمومی درست نیست. ولی امام و آقای خویی و اینا نمیتونن، میگن که فرق نمیکنه نکاح با سایر قراردادها. بعد اینی هم که بگه آقا پس چه فرقی بین زنا و نکاحه، بحث سر اون نکته ایست که عرض کردم که قصد باشد و ابراز همون مفاد باشه.
خب کسی که میخواد زنا بکنه که قصد اصلا نکاح نداره، که نکاح که فقط صرفا فعل مجامعت که نیست، یه مفاد دیگریه. جواز نزدیکی یکی از آثار نکاحه. اون که میخواد زنا کنه که قصد نکاح نداره کسی.
نکاح موقت.
خب نکاح موقت هم نکاح دیگه. خب نداشته باشه مگه نکاح قصد مگه قصد نفقه لازمه؟ اصلا اگه به اون بود که هیچ مردی قصد نکاح نمیکرد، چون نکاح که نفقه از احکامشه، نفقه واجب میشه بر نکاح دائم، نه اینکه قصد نفقه در نکاح شرطه. چه قصد بکنه چه قصد نکنه، وقتی ازدواج دائم شد باید نفقه رو بپردازه، اون احکامشه، اون که قصد لازم نداره. ولی خود نکاح یه مفاده، یعنی زن الان هم مردم اوغلا، حالا به متدینین کار نداریم، تو تمام دنیا فرق بین جایی که زن و شوهر میشن با جایی که با همدیگه صرفا رابطه جنسی دارن فرق میکنه. یا اوغلا اینقدر فهم و شعور دارن، فرق داره دیگه. حالا ولو بیدین باشن، ولو بودایی باشن، اصلا بت پرست باشن، فرق براشون داره. استاد ما جناب آقای حائری حفظه الله تو بحث نکاح تحلیل خاص داشتن، میفرمودن اگر ما توی نکاح نگاه کنیم میبینیم عرف اوغلا در نکاح با عرفشون در سایر قراردادها فرق میکنه. تو قراردادهای دیگه خیلی تابع شکل نیستن، و هر شکلی اون قرارداد انجام بشه، فقط اون مفاد ابراز بشه، قرارداد رو مقبول میدونن. اما در نکاح تابع شکلن برای خودشون، حالا هر کی شکل خاص خودش، حالا مثلا اون که بوداییه یه شکلی، اون هندو یه شکلی، اون مسیحی یه شکلی، ولی شکل رو معتبر میدونن در نکاح. ایشون از این نتیجه میگرفتن که بنابراین در نکاح نمیتونیم به اون قاعده عمومی تمسک کنیم، تو اینجا شکل معتبره. بعد باید بریم ببینیم شریعت چه شکلی رو مطرح کرده. خب تو شریعت نگاه کنیم مثلا میبینیم لفظ آمده، بنابراین میگیم تو نکاح حتما باید لفظ باشه. البته تا اینجاش هم پیش بریم، حالا این سوال باقی میمونه که آیا در نکاح لازمه این شکلی که ما میگیم مثلا حتما به صیغه ماضی باشه، حتما ایجاب از ناحیه زن یا وکیل زن باشه و قبول از ناحیه مرد یا وکیل مرد. روایات رو مراجعه کنید، روایات خلاف این رو بیان میکنه. روایات زیاد داریم که در ظاهر روایت اینه که عقد نکاح با یک سوال و جوابم تحقق پیدا میکنه. آره به قول آقا خواستگاری، ایشون زود حواسش پرت میشه. بله با یک سوال و جواب هم عقد نکاح حاصل میشه، البته نه به معنای خواستگاری که آقا میگن. ببینید دو چیزه، یه وقت مثلا شما تو بیع این معنا و معنا داره، یه وقت شما خرید و فروش میکنید، یه وقت شما قرار خرید و فروش میگذارید. اونجا که قرار خرید و فروش میگذارید هم تعهد میدید، ولی مفادش خرید و فروش نیست. میگه آقا تو برو سفر بیا، من این خونه رو به 1,000,000 تومان به تو میفروشم. اونم میگه باشه. اینجا یه نوع تعهد به هم میدید، ولی خرید و فروش انجام نمیشه. همونجا ازت بپرسیم آقا خونه تو فروختی، میگه نه من کی گفتم خونه رو فروختم، من گفتم تو برو سفر برگرد، اون موقع بهت به این مقدار میفروشم. این معنا عرفیه. اون موقع که میفروشید فرق داره. خواستگاری از همین اون قراره که شما قرار میذاری که در فلان موقع با این شرایط با هم دیگه ازدواج کنیم، نه اینکه الان ازدواج کردیم. اما اگه الان بالفعل مثل روایات زن میاد توی مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، روایتش زیاده. خب زنان زیاد میآمدن خواستگاری پیغمبر، زنه میاد توی مجلس حتی مسجد پیغمبر داره صحبت میکنه، زنه بلند میشه میگه آقا من میخوام زن شما بشم. بعد فضای فرهنگی رو ببینید. الان مثلا شما تصور کنید توی این دوره مثلا یک مرجع تقلیدی داره سخنرانی میکنه، یه زنی از اون پشت پرده داد بذاره آقای فلان مثلا حضرت آیت الله بهجت رضوان الله علیک شو من میخوام زن شما بشم، این آقا بلند، این خانم بلند میشه میگه آقا من میخوام زن شما بشم، حضرت میفرماید خیلی ممنون من فعلا نیاز ندارم، ممنون متشکرم. بعد حضرت سوال میکنه میگه کسی هست حاضر باشه این زن رو بگیره؟ یه مردی تشریف بلند میکنه آمد. بعد حضرت میگه که اگه شما بودی لابد دست بلند میکنه دو دستی بلند میکنه. بعد حضرت میفرماید خب حالا ایام ولادت حضرت هم هست، حضرت میفرمان که خب حالا مهریه چی داری؟ یه هیچ. بعد حضرت میفرمان خب تو قرآن بلدی؟ اون میگه آره من یه شیئی از قرآن بلدم، یه چیزایی از قرآن بلدم، مثلا بعضی اگه حالا اشتباه نکنم، حالا من از حافظه میگم دقیق نیست، مثلا روا آیات خاصی سوره های خاصی رو میگه من بلدم، یا میگه یه قسمتی از قرآن بلدم. حضرت میفرمان خب مهریه همین که تو بهش قرآن رو یاد بدی، اونایی که بلدی به این زن یاد بدی. بعد رو میکنه به اون زن، حضرت سوال میکنه میگه تو حاضر زن این بشی با این مهریه که این به تو قرآن یاد بده؟ اون زن هم میگه بله. حضرت خب بفهم مبارک زوج تو موکلتی، نمیدونم اجازه میدید من شما رو به عقد دائمه این آقا با این مهریه در بیارم یا نه؟ اون زن بگه همیشه من به این خانوما میگم، میگم ببینید اگه میخواهید برید گل بچینید گلاب بگیرید برید بچینید بگیرید، من کار دارم میرم، اگه من حوصله گل و گلاب ندارم. بعد از این خب اب نداره، حالا اینا تشریفات مردم برای لذت بردن اب نداره، ولی شرعیت نداره این کارا. حالا بعضی از فقها مثل شهید رضوان الله علیه میاد میگه که حضرت بعد از این مجلس رفته صیغه عقد خونده، روایت میگه خب اینا حضرت رو بفرما برید اینا باشن رفتن، حضرت اون میگه نه، شهید میگه که نه این نبوده که حضرت به این اکتفا کرده، رفته بعد صیغه عقد خونده. اینا دیگه به نظر من توجیهاته. چرا؟ چون مطلب اینه که اونی که لازم بوده ابراز مفاد بوده، به یک مبرز عقلایی شده، به یک شکل خاص لفظم بوده، به همین دلیل ما اینو میگیم که در نکاح احتیاط اون است که بلکه فتوا که به لفظ باشه حتما عقد، ولی لازم نیست این عقد حتما به صیغه ماضی باشه، ایجابش حتما از ناحیه زن باشه. این در قالب یک به اصطلاح پرسش و پاسخ هم میشه، مرد میگه به زن که خانم شما با این شرایط حاضری عقد دائم من بشی، زن دائم من بشی؟ میگه بله. تموم شد، مبارک انشالله، برید پیکار.
جواب خانم
شهید اون چی شد
که بعدا
وقتی روایت این دیگه اون علم غیب میخواد دیگه، آخه ظاهر روایت اینه که دیگه بعدی نداشته، حضرت میگه این بفرمایید خدا حافظ اینا میرن دیگه، دیگه همونجا تموم میشه. این که بگیم ما بعدا حتما رفتن یه مجلسی گذاشتن اون زنم رفته گل بچینه گلاب بگیره و از این حرفا، اینا دیگه از خودمونه. شهید برای که توجیه کنه میگه که این که اینجا نعقد رخ صیغه رو جاری نکرد حضرت، حتما بعدش رفته جاری کرده، در حالی که ظاهرش این نیست. خب حالا خیلی دور نریم، عقد ذمه است، عقد نکاح نیست، آقایون حواسشون پرت نشه، فعلا عقد ذمه است. خب این یه بحث بود، من اینا رو گفتم برای اینکه اینجا برسونم که تو عقد ذمه یک سوالی که مطرحه اینه که چه مقدار از عقد ذمه باید قصد بشود، یک، و ابراز بشود، دو، تا عقد ذمه تحقق پیدا کنه. در هر عقدی باید اون مفاد عقد قصد بشه حتما، اگه اون مفاد قصد نشه اون عقد تحقق پیدا نمی کنه، و حتما باید ابراز بشه، یعنی صرف قصد کافی نیست، ولو دو طرف می دونن از قصد همدیگه با خبرن کافی نیست، من می دونم شما اینو تملیک می کنی به من به این مقدار، شما می دونی من اون مقدار رو تملیک می کنم به شما در ازای تملک اون مسمن، ولی با این بیع حاصل نمیشه، باید ابراز بشه. و ابرازم کافی نیست که یک ابرازی باشه بین من و شما، طوری که دیگران نمیتونن اون ابراز رو درک کنن. یه رمزی بین من و شماست که این خرید و فروش تحقق پیدا، این خرید و فروش نمیشه، باید حتما ابرازی باشه که مبرزش عقلایی باشه، یعنی عقلا بفهمن. یا ما باید اعلام کنیم بگیم آقا ما همچه قراری گذاشتیم که عقلا بفهمن، یا اینکه از همون مبرزهای عقلایی استفاده کن. بنابراین تو عقد ذمه ما باید یک بگیم مفاد عقد ذمه چیه، دو این مفاد حتما باید ابراز بشه. اون عباراتی که قبلا خوندیم مثلا مثل عبارت مبسوط، خوب دقت کنی که فرمود ولا بد من ذکر هذین الشرطین فی عقد الجزیه لفظا و نطقا، ناظر به همین نکته است. مرحوم شیخ میخواد بگه این دو عنصر بذل الجزیه و التزام احکام المسلمین، اینها مفاد اصلی عقد ذمه است. این مفاد حتما باید لفظاً و نطقاً بیان بشه که معلوم باشه اینا دارن چه قراردادی میبندن. این باید معلوم باشه که بین ما و اهل کتاب چه قراری داره گذاشته میشه. قرار ذمه اینه که جزیه بدید، دوم ملتزم باشید به احکام مسلمین. این فرمایش مرحوم شیخ. چرا؟ دلیلش آیه حتی یؤت الجزیه عن یدن و هم صاغرون، اعطاء جزیه از یؤت الجزیه التزام به احکام مسلمین از و هم صاغرون، چون شیخ می‌فرماد و صغار التزام و احکام المسلمین و اجراءها علیهم. نه دیگه، اون دیگه قاعده اختزا میکنه دیگه. بله خب، نه نه مفاده، دقت نفهمیدید. ببینید مفاد عقد ذمه چیه؟ شیخ میگه مفاد عقد ذمه این دو عنصره، یک یؤت الجزیه، دو التزام احکام المسلمین، چون فرمود و هم صاغرون. این مفاد رو باید دو طرف قصد کنن یک، و ابراز کنن. ابراز کنن چرا؟ این قاعده عمومیه در قراردادها، تا ابراز نشه که ها، این به خاطر مبنای این آقایون دیگه. این آقایون در کل عقود معتقدن ابراز حتما باید به لفظ باشه. این قاعده فقها ها چی لازم نی؟ حالا میرسیم کم کم. اگر شیخ اینو میفرماد رو مبناست که میگه در عقد غیر از قصد مفاد ابراز لازمه، ابرازم حتما باید به لفظ باشه. به همین دلیل حتی حالا بعضیا خیلی بحث کرده که مثلا ابراز به کتابت آیا عقد باش تحقق پیدا میکنه؟ در مورد اخرس فقها گفتن، گفتن اگه یکی لاله نمیتونه بگه من فروختم یا خریدم، ولی میتونه بنویسه. گفتن اون میشه که به جای این که مثلا بگه بنویسه، یا اشاره مفهمه، یعنی اشاراتی بکنه که معلومه این مفاد رو میخواد بیان بکنه. ولی در غیرش مثلا بعضی ها همینجوری تردید و تردد کردن. حالا رو مبانی که توضیح دادم ابراز لازم نیست حتما به لفظ به معنای گفتار باشه، چون مقصود آیون از لفظ یعنی گفتار، نه مقصود نوشتارا، چون میدونید اینا کتابت رو با لفظ فرق میذارن و گفتار رو با نوشتار فرق میذارن. مقصودشون از لفظ و نطق یعنی گفتار، تصریح داره شیخ، لفظن و نطقن یعنی با در گفتار، نه فقط در نوشتار باشه. باید تو من بگی با لفظ بگی.
مبرز باید اوغلایی باشه. بله. در هر مبرزی رو میشه، ممکنه میشه فرشهی کرد، ولی در لفظ فرشهی دیگه نمیشه کرد، چون برای این مبرزی که شما میفرمین که مثلا
مبرز باید اوقدایی باشه، مثلا هر بار در اثر مثلا تغییر تحولات یک چیزی میتونه مبرز باشه. مثلا الان بعضی از حالات معاصر، بعضی از معاملات الکترونیکی، ولی در لفظ دیگه هیچ تغییری وجود نداره.
معلومه.
دیگه
پیوستگی
وجود داره و
اتصال
به زمان منصوب
مثلا هیچ. نه، اینا که شرط نیست، ما نیاز نداریم به این چیزا. آیه فرموده بله اوفو بالعقود، این آیه معناش اینه که هر چیزی که از نظر عقلا عقد باشه شرعاً امضا شده مگر خلافش ثابت بشه. ما اصلا اصالت و صحه در عقود رو نیاز به اتصال به زمان معصوم نداره که ما قراردادهای جدید رو با چطوری اثبات میکنیم صحتشو. یقین داریم این قرارداد در زمان معصوم اصلا نبوده، قطعا نبوده، میگیم ولی با صحیحه. چرا؟ چون اوفو بالعقود داریم، ما اونجا اطلاقات لفظی داریم، نیاز به سیره و ارتکاز متصل به زمان معصوم برای امضای عقد نداریم. بعد فوقش میگیم عقد در تحلیل عقلایی این دو عنصر رو داره، یکی قصد محتوا، یکی ابراز این قصد به مبرز عقلایی. وقتی این اتفاق افتاد از نظر عقلا این میشه عقد، وقتی از نظر عقلا شد عقد، اوفو بالعقود این رو شامل میشه. خب یه بحث اینه که بالاخره عقد جزیه، عقد ذمه چیه؟ رو مبنایی که شیخ فرمودن و بعد از شیخ هم دیگران دائم این مبنا رو تکرار میکنن، عقد ذمه دو تا عنصر اساسی داره که اصلا تا این مفاد رو در واقع دو طرف قصد نکنند اصلا عقدی تحقق پیدا نمیکنه. و اون این استش که اهل کتاب بپذیرند که جزیه بدهند و بپذیرند که با اونها به احکام مسلمین رفتار بشه. البته در ازاش مسلمان ها چه کنن؟ امنیت اونها رو تأمین کنن، که دیگه اونها چون آیه حتی یعتو قایت بود برای کشتن دیگه، یا به رقیت در آوردن، این برای اونه. یعنی دیگه وقتی این رو پذیرفتن دیگه کشته نمیشن، دیگه به رقیت در نمیان، یعنی شخصشون از بین نمیره، شخصیتشون از بین نمیره. خب فرمایش شیخ رو اگر بخوایم رو اصطلاحات امروزمون بگیم، میگیم آقا مفاد عقد جزیه یا عقد ذمه عبارت است از چنین مفادی، باید دو طرف این رو قصد کنند و این مفاد رو باید ابراز کنن. حالا شیخ فرموده نطقن، ما میگیم نطقن موضوعیت نداره، بنویسنم امضا کنن در لفظم نگن کافیه، که ظاهر مثلا بعضی از روایات هم این استش که حضرت با مثلا خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کفار اهل کتاب مدینه قرارداد کتبی نوشتن. حالا این که ما بگیم حتما لفظن هم گفتن و بعد کتبن ثبت کردن، حالا این دیگه گفتنه، ولی ممکنه اصلا نگفته، همین نوشتن. خب اون مفاد رو گفته حضرت، این مفاد قبول دارید؟ اونم گفتن بله، امضا کردن. این یک مطلب. حالا اگر عقد جزیه این باشه، یه سری چیزا ممکنه از لوازم این عقد تلقی بشه، یعنی هر عقدی، حالا این عقد به عنوان مثال الان بر ما طور کلی، یه عقد یه رکنی داره که تا اون رکن شما قصد نکنی، اون مفاد رو قصد نکنی، اصلا عقد تحقق پیدا نمی کنه. ولی وقتی اون مفاد رو قصد کردی و عقد رو منعقد شد، یعنی شما ابراز کردی، یه سری لوازمی پیدا میشه. مثلا شما تو عقد بی تملیک مسمن در ازای تملک ثمن، خب وقتی تملیک مسمن شد بعد از عقد بی، مسمن مال کیه؟ مال مشتری. چون مال مشتریه، پس بر بایع واجبه که مسمن رو به مشتری تحویل بده. دیگه لزوم تحویل دادن لازم نیست بگی آقا اینی که میخرم باید بدی به من. خب معلومه دیگه، وقتی خریدی مال خودته، من باید بدم به شما دیگه، ملک شماست، مال شماست، دست منه. این دیگه گفتن نداره، چه بگی چه نگی این هست. بنابراین بعضی از این چیزهایی که در عقد جزیه مطرحه از این قبیله، مثل همون نکته‌ای که بله مرحوم علامه هلی اگر اشتباه نکنم بود، حالا نمیدونم عبارتشو اینجا دارم یا نه چون قبلا گفتیم هم منتها، بله بله این قسمت عبارت علامه این نیست، حالا الان بله اینجاست پیدا شد، این عبارت جواهره البته، ولی همین مفاد تو عبارت علامه هم بود. مثلا یه نکته‌ای که در عبارت امام هم آمده، یکی از شرایط عقد ذمه رو ذکر میکنه، الا یفعلوا ما ینافل امان، چیزی که منافات با امنیت امان دادن به اونها داره انجام ندن. خب این مطلب که چیزی که منافات با امنیت داره انجام ندن، این گفتن داره، ذکر کردن داره توی عقد ذمه. خوب دقت کنید، مفاد عقد ذمه رو، فضایی که عقد ذمه منعقد میشه، ما که ابتداعا عقد ذمه منعقد نمی کنیم که همینجوری دو نفر با هم دیگه بگیم آقا بیا حالا با هم دیگه عقد ذمه منعقد کنیم. عقد ذمه کیه؟ کفارن، ما مسلط بر اونها شدیم، الان اونام تا آخرین لحظه مقاومت کردن، ما میتونیم بکشیمشون، میتونیم رقیت رو به اصطلاح عبید و اماعشون کنیم، میتونیم باشون عقد ذمه منعقد کنیم. خب مفاد عقد ذمه گفتیم چیه؟ اینکه ما به شما امان میدیم، در ازای شما به ما جزیه بدید و تابع احکام ما باشید. حالا لازمه بهشون بگیم آقا نباید کاری بکنید که امنیت ما به خطر بیفته، این لازمه بگیم؟ قبلا بحث کردیم عبارت علامه رو، قبلا هم خوندیم، حالا الان میگم عبارت علامه رو من پیدا نمی‌کنم، ولی نمی‌دونم شاید این تو این اسلاید ها حذفش کردم. علامه خاطرتون هست این تعبیر رو داشتن که معنا نداره که در جایی که ما به اونا امان میدیم، امنیت رو انقدر برای اونا تأمین کنیم که اونا بر علیه امنیت ما اقدام کنن، این معنا نداره. عرفن که اوغلاییان کجایی که همچین چیزی رو اوغلا میپذیرن که آقا من به تو انقدر امنیت میدم که تو بیای امنیت من رو از بین ببری، کدام آدم عاقلی چنین قراردادی رو میبنده؟ بس این معلومه که وقتی من به شما امنیت میدم، یعنی شما هم کاری مخالف امنیت من انجام نده. بله حالا اون اونجا هست، میدونم تو منتها بود فوش عبارت چه، الان تو اسلایدای خودم میگم، شاید تو این اسلاید این جلسه هست پیش کردم چه اینا، نه این عبارت اینجا نیست، اینو میدونم این منتها هست، ولی اون عبارتی که من میخوام نیست، که بحث اینه که مخالف چیز انجام ندن، ما ینافل امان رو انجام ندن. بله حالا شاید قبلش باشه، بذار ببینم، نه حذفش کردم مثل این که حالا اب نداره، به هر حال مطلب واضحه. بنابراین اون که امام فرمودن توی تحریر که مخالفت و حاضین شرطین مستلزمتون للخروج، بعد فرمودن و ثانی من هما من مقتضیات الامان، که الله یفعلو ما ینافل امان، بعد امام فرمودن ثانی من هما من مقتضیات امان، همین نکته است که چه اشترت علیهم که لم یشترت، این باید ملتزم بهش باشن. خب حالا خوب اینجا رو دقت کنید، یک عقد یک مفادی داره و یک لوازمی. اگر شما مفاد و قصد نکنید اصلا عقد منعقد نمیشه، اگر مفاد و قصد کنید و ابراز به اون طوری که عرض کردم نکنید، باز عقد منعقد نمیشه، اگر مفاد و قصد کردید و ابراز کردید عقد منعقد میشه. اگر به لوازمش ملتزم نشدید چی؟ مثلا کالا رو فروشنده فروخته ولی تحویل نمیده، با اینکه تحویل دادن جز لوازم فروشه، وقتی شما خونه رو میفروشی باید خونه رو به مشتری تحویل بدی، نمیده، خب الان چی میشه؟ آیا عقد بی از بین میره؟ اگر با یه
مثلا به لوازم عقد ملتزم نشد، آیا عقد بی از بین میره؟ یا خود به خود از بین میره؟ نه، خود به خود از بین میره. یعنی بایه میگه آقا من نمیدم این خونه رو، چون میگه من نمیدم پس بی باطل میشه دیگه، خونه مال اون میشه. ببینید عقد طبق قواعد با عدم التزام به لوازمش از بین نمیره، هر طرف ملزم به لوازم عقد عمل کنه. شما میتونی او رو وادار کنی، اگه نمیکنه میتونی به یک حاکم شرع مراجعه کنی، بگی آقا این خونه رو من خریدم به این اسناد، این آقا تحویل نمیده. اون نمیتونه بگه آقا من تحویل نمیدم پس عقد باطل شد دیگه، خونه مال خودمه. ناخر میزنن پس کلش، میگن عقد همچنان به حال خودش باقیه، حالا شو رو بیرون، خونه مردم رو تحویل بده. ولی تو عقد جزیه ما هی این جمله رو میبینیم که اگر به این شرط عمل نکنن عقد جزیه، عقد ذمه باطل میشه. این جمله رو ما مکرر میبینیم تو مباحث عقد ذمه، هی اینا میگن که اگه به این عقد عمل نکنی عقد ذمه باطل میشه. عبارت صاحب جواهر رو جلسه قبل، البته هفته قبل که تعطیل بود به خاطر تظاهرات و اینها، ولی قبل از اون حالا یادم نیست دو هفته قبل میشه یا بیشتر، عبارت صاحب جواهر رو خوندیم. صاحب جواهر اونجا یه جمله ای داشت. بله بله، فرمود که سرح بعد و بعض هم و این نه اینجاست، نعم لوشتر تفیه نقض بلا خلاف یا نقض العقد بلا خلاف، بل یمکن تحصیل الاجماع علی، بل فی بعض الکتب دعو الاجماع و هو یعنی اجماع انتم الحجه، اگر این اجماع تمام باشه میشود حجه. این انتم جمله معترض است، یعنی هو الاجماع الحجه، حجت ان تم. صاحب جواهر اینجا به همین نکته اشاره داره که آیا اینجور موارد عقد ذمه از بین میره اگر کسی ملتزم نشد به یکی از لوازم عقد ذمه، یا اگر یه چیزی اصلا از لوازم هم نیست، چون میدونید یک عقدی ممکنه یه پیکره‌ای داره یه لوازمی، لوازمشو چه بگی چه نگی باید ملتزم بود، حالا شما ممکنه اضافه بر اون پیکره اصلی عقد یه شرایطی رو هم اضافه کنی. مثلا میگی آقا جان من این خونه رو از شما 10 میلیون میخرم به شرط اینکه شما این خونه رو با این شرایط تعمیر کنی، مثلا دیوارش رو سفید کنی، نقاشی کنی، اینا دیگه شرایط زائد بر عقده. یا اصلا یه کار دیگه برای من انجام بدی، شما برای من این لباس رو بدوزی، یا یه هفته بیای توی من مؤسسه من اداره من کار کنی برای من، شرایط اینطوری. خب اگر اون بایه به این شرایط عمل نکنه چه اتفاق میفته؟ عقد از بین میره، نیاد اداره شما کار کنه، اون لباس رو براتون ندوزه، ساختمون رو نقاشی نکنه، بی باطل میشه؟ هیچ کس نمیگه، همه میگن بی صحیحه. نهایتاً شما میتونی او رو ملزم کنی، میتونی بری وادارش کنی، بیا آقا چون شرط کردیم، شرط ضمن عقد لازمه و وفای به اون چیه؟ لازمه. حالا اگر حاکم شرع هست بری با حاکم شرع مراجعه کنی او بیاد وادارش کنی، اگه نشد چی؟ شما خیار تخلف شرط اصطلاحاً میگیم دیگه، تو مکاسب خوندیم دیگه، اگر طرف به شرطش عمل نکرد شما خیار تخلف شرط داری، میگه آقا تو به شرط عمل نمی کنی من خیار دارم پس عقدو فسخ میکنم، ولی مادامی که شما فسخ نکردی عقد به حال خودش باقیه. خب به نظر میرسه عقد ذمه هم لابد اینجوریه دیگه، یعنی اگر یک چیزی رکن عقده حتما باید قصد بشه، اگر یک چیزی لوازم عقده اون باید عمل بشه، اگر نشد شما میتونی اون طرف رو ملزم کنی به انجام لوازم، ولی عقد از بین نمیره. بله اگر انجام نداد خیار پیدا میکنی، میتونی عقدو فسخ کنی، مثل اونجایی که بایعی کالای شما رو تحویل نمیده. اگه شما کالاتون تحویل نمیده و نمیتونی حالا بری بگیری یا حوصله‌شو نداری حالا بری با حاکم شهر مراجعه کنی دعوا کنی، میتونی عقدو فسخ کنی. یا اگر تعهدات متقابل داری شما میتونی به تعهدات عمل نکنی. حالا این بحثش من نمیخوام همه بحث، مثلا شما الان خونه رو خریدی، طرف خونه رو به شما تحویل نمیده، شما میتونی پول اون رو که قراره بدی پولشو تحویل ندی، شما میتونی به اون لازمش عمل نکنی. این یک قسمت. اگر شرط بکنه شرطشو عمل نکرد میتونی ملزمش کنی، اگر عمل نکرد میتونی تخلف شرط خیار اعمال کنی. خب به نظر میرسه تو عقد ذمه هم اینطور، مثلا اگر عمل نکرد ملزمشون میکنیم، اگر عمل نتونستیم ملزمشون کنیم یا به هر دلیلی میتونیم فسخش کنیم. ولی آقایون گفتن نه، عقد ذمه با تخلف این شرایط باطل میشه، نقض میشه، دیگه اصلا عقدی باقی نمیمونه. نکته ای که برای این گفتن این نکته ایست که صاحب جواهر اینجا اشاره میکنه، این نکته رو دقت کنید. الا ان ظاهر کون عقد الذمه ليس كغيره من العقود، میفرماد ظاهر عقد الذمه اینه که این از مثل سایر عقود نیست، بل هو ضرب من العهد، اصلا عقد ذمه یه نوع عهده، یه نوع پیمانه، یه نوع قوله، نه این عقد نیست. فیجوز حین اذن تعلیق الامان، میتونیم اصلا خود این عهد رو معلق کنیم. توی عقود متعارف نمیشه، شما تو بی نمیتونی بگی من تملیکم نسبت به مسمن معلق بر این شرطه، اونجا میگن مفاد قابل تعلیق نیست. اما اینجا میگیم آقا امانی که من به تو میدم معلق بر این شرطه، یعنی تو اگر این شرط رو عمل نکردی دیگه امانی نداری. صاحب جواهر نمیفهمه. فهمو خب اگه این رو بگیم حین اذن یتجه الحکم به نقض مع فرض وقوع العقد على هذا الوجه، یعنی اگر بپذیریم که عقد ذمه خود مفادش قابل تعلیقه چون از قبیل عهده، و فرض کنیم که اصلا موقع انعقاد قرار داد به همین شکل معلق ما بهشون امان دادیم، گفتیم آقا ما امان میدیم به شرط این که مثلا لا یحدثوا کنیستن، شما مثلا کلیسایی تأسیس نکنید، اگه کلیسا تأسیس کردن دیگه ما امانی نداریم، امان از بین میره. که امام رضوان الله علیه به این مبنای صاحب جواهر اشاره میکنه، میفرماید هازان شرطان اجزن تو مسئله سوم کسالس و رابع یحتمل ان یکون مخالفتهم فیهما ناقضا للعقد مطلقا و یحتمل ان یکون ناقضا مع الاشتراط و احتمل بعضهم ان یکون النقض فیما اذا اشترط به نحو تعلیق الامان. این عبارت که اینجا اشاره میکنه عبارت صاحب جواهره. فقط بعضی از فقها احتمال دادن که نقض در صورتی است که شرط به نحو تعلیق امان باشه، لا شرط فی ضمن عقدهی، که اگه اینطوری باشه فقط خیار فسخ میاره. بعد ایشون میفرماد ولا شبهه فی نقض علی هذا الفرض، هذا الفرض یعنی چی؟ یعنی تعلیق امان، که خب این معناش اینه که ما بپذیریم امان قابل تعلیق هست، یعنی مفاد عقد ذمه قابل تعلیق هست. خب این مسئله رو روش تأمل، من حالا امروز نرسیدم دیگه به نتیجه گیری، تأمل بفرمایید. هفته آینده انشالله اگر خدا بخواد باز دوباره این چهارشنبه تعطیل نشه، ما انشالله نتیجه گیری این قسمت کلش، بحث شرایط ذمه رو کلش رو به عنوان نتیجه گیریش رو اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.